أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. در جریان بهشت آدم سلام الله علیه، از این نظر که این بهشت در دنیا نیست، به جزء باغات دنیا نیست، این سؤال مطرح می شود که اونجا جای عداوت هم نیست. اگر اونجا جای تکلیف نیست، جای عداوت هم نیست. و اگر جای عداوت نبود، چگونه شیطان دشمنی کرد و وسوسه کرد؟ وسوسه و عداوت در نشأه طبیعت و تکلیف است. اگر یک مرحله از طبیعت و تکلیف بالاتر بود، همونطوری که احکام عامه طبیعت در اون نیست، تکلیف در اون نیست، مرگ در اون نیست، خستگی و رنج در اون نیست، وسوسه و عداوت هم در اون نیست. اگر وسوسه و عداوت درونی است، چگونه دشمنی شیطان در اونجا ظهور کرد؟ و چگونه خدای سبحان در سوره طه به آدم سلام الله علیه فرمود یا آدم ان هذا عدو لك و لزوجك فلا یخرجنکما من الجنه فتشقی؟ این یک مطلب. دیگر آن است که اگر در اونجا عداوت مطرح بود، وسوسه مطرح بود، پس چرا فرمود شما در زمین مستقر باشید و بعضی از شما با بعضی دیگر عدوید؟ این که فرمود اهبتو بعضکم لبعضین عدوون، نشانه آن است که ظرف عداوت زمین است. یعنی وقتی به زمین آمدید دشمن یک دیگری. اگر چنون که در اون جنت هم عداوت راه داشت، پس ظرف عداوت اختصاصی به زمین ندارد. در حالی که در نوع موارد سخن از هبوط به زمین است و عداوت در زمین، در همین آیات تلاوت شده سوره بقره فرمود و قل نهبتو بعضکم لبعضین عدوون ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین. یعنی وقتی هبوط کردید در ظرفی که محبت شماست، اون ظرف ظرف عداوت است. محبت شما زمین است و عداوت هم در محبت شماست. خب اگر واقعا در جنت سخن از عداوت هست، قبل از هبوط هم عداوت بود و بعد از هبوط هم عداوت، پس چرا فرمود بعضکم لبعضین عدوون ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین؟ که ظاهرش آن است که بعد از هبوط عدو یک دیگرید، نه قبل از هبوط. مطلب بعدی آن است که این شجره‌ای که خدای سبحان آدم را از اون شجره نهی کرد، از چه سنخ و از چه جنس بود؟ و آیا شجره خلد هم در جهان هست یا شیطان هم دروغ گفت و هم فریب داد؟ شیطان که گفت هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، هم دروغ گفت اصلا شجره خلدی در عالم نیست و هم فریب داد، یا اینکه نه دروغ نگفت، فریب داد، خطای در تطبیق کرد. یعنی شجره خلد در عالم هست، منتها اون شجره خلد بر این شجره منطبق نیست. یعنی اون شجره منهی عنها شجره خلد نبود، نه اینکه در اصل عالم شجره خلدی وجود نداشته باشد. شیطان هم دروغ گفت و هم فریب داد، یا فقط فریب داد دروغ نگفت؟ اینها اموری است که باید بحث بشود. اما اون امر اول درباره عداوت، ظاهرا عداوتی که در اون جنت است از سنخ عداوت در دنیا نیست. خدای سبحان برای بهشتیان هم یک نحو نزاع قائل شد. برای موجوداتی که در ملأ اعلا به سر میبرند باز هم یک نحو عداوت و خصومت قائل شد. عداوت و خصومت در هر مرحله مناسب با هستی اون مرحله است. مثلا در باره بهشتیان می فرماید اینها نزاع می کنند برای یافتن کاسه های بهشت، برای نوشیدن آب کأس بهشت، اینها با هم تنازع دارن. در سوره تور آیه 22 به بعد این است: و امددناهم بفاکهت و لحم مما یشتهون یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. بهشتیان برای نوشیدن آب و مشروبات بهشت تنازع میکنند برای گرفتن اون کأس و قدح. با اینکه بهشتیان کسانی هستند که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، در دل اونها ابدا نسبت به دیگری کینه نیست، و در همین آیه که سخن از تنازع بهشتی هاست به طور نفی جنس و نفی حقیقت هر گونه لغو و تأثیم و گناه را نفی کرده است. همون لا لغو فیها ولا تأثیم که نفی جنس است، اصلا در بهشت بدی نیست، معذالک نزاع هست. معلوم می شود نزاع هر مرتبه مناسب با اون مرتبه است. گاهی نزاعی است لذیذ و گوارا که دوستان برای ربودن اون کأس با هم درگیر می شوند و این درگیری گواراست، نه اهل لعوند نه لهو. یک وقت در مجالس مترفین برای نوشیدن کأس درگیری لذیذانه دارند، منتها این لذت کاذب است، یعنی رو لهو و روی لعب تنازع دارند. در بهشت تنازعی که روی لعب و لهو باشد نیست، چه این که تنازعی که روی خصومت و عداوت باشد نیست. نزاع چه روی قوه غضبیه باشد ممدوح نیست، چه روی قوه شهویه باشد ممدوح نیست. یک تنازع بازیگرانه در مجلس مطرفین هست که روی اون نزاع لذت کاذب دارن، این نزاع آمیخته با لهو است. یک نزاعی بین متخاصمین است که بر اساس قوه قهر و غضب اون نزاع تنظیم می شود. نزاعی که بین بهشتیان است، تنازعی که برای ربودن کأس و قدح بهشت است برای بهشتیان، نه نظیر تنازع آمیخته با لهو مجلس مطرفین است، نه نظیر تنازع بدندیشان و خصمان است در عالم طبیعت، بلکه یک نزای عقلی ممدوح است، یک جنگ اندیشه عقلی و گواراست. از این رقیق تر نزایی است که در ملأ اعلا مطرح است. برای موجودات ملأ اعلا هم یک نحوه نزا و تخاصمی هست. در سوره صاد آیه 68 به بعد این است: فمد قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین. فمد جریان مبدا و معاد یه جریان سنگین است، خبر مهم مسئله قیامت است که شما از او غافلی. خبر مهم مسئله مرگ به بعد است. عمه یتساءلون عن النبأ العظیم. اون روز خبر رسمی در حجاز این بود که پیامبر چی آورد. فرمود اینا درباره نبأ عظیم اختلاف کردند. اون مهمترین خبر که جریان مرگ به بعد است در او اختلاف کردند. بعضی از صاحب نظران در لوح قبر این کلمه و این آیه مبارکه را می نوشتند: قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. یعنی مسئله مرگ به بعد یک امر مهمی است که شما رو بر می‌گردانید و چیزی ساده تلقی می‌کنید. اینو به عنوان پند در لوح قبر می‌نوشتن که انسان وقتی کنار اون مزار رفت این آیه را تلاوت کند. مسئله مهم مسئله مبدا و معاد است که اکثری مردم از اونها اعراض می‌کنن. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون. من از درگیری فرشتگانی که در ملأ اعلا به سر میبرن آگاهی ندارم. خب تخاصمی که در ملأ اعلا بین فرشتگان است آیا نظیر تخاصم متخاصمانی است که بر اساس قوه غضب درگیرند، یا نظیر تخاصم مجلس مطرفین است که بر اثر قوه شهوت تنازع دارند، یا نه آن است و نه این؟ یک تنازع عقلی ممدوع است. اونجا که جای تسبیح و تقدیس است، جای نزاع مذموم نیست. خدای سبحان اینها را مستغرق در عبادت معرفی کرد، فمود بر عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. پس یک نحو نزاعی که نزاع شهوت نیست و نزاع غضب نیست و نزاع ظریف و ممدوع عقلی است، قابل تصور هست، هم برای بهشتیانی که هیچ لغو و لعبی در اونجا نیست و هیچ عداوت و کینی هم در دلهای اونها نیست، چون با نزعنا ما فی صدورهم من غل، زیرا اگر کسی قلبش تطهیر نشود به عالم پاک راه ندارد. و یک نحو نزاع ظریف و ممدوع عقلی هم در ملأ اعلا هست. اگر جنت آدم سلام الله علیه جنت دنیا و مادی نبود و هرچه نزاع و درگیری است از طبیعت برمیخیزد یا هرچه لهو و لعب است از طبیعت نشأت میگیرد، معلوم میشود این خصومت و نزاعی که بین آدم و شیطان در اون جنت بود نه از قبیل نزاع متخاصمان است بر اساس قوه غضب، نه نظیر نزاع مترفین است بر محور شهوت، یک نحو نزاع دیگری است. و همین نزاع وقتی تنزل کرد به عالم طبیعت در آمد، یک نزاع خشن می شود. لذا خدای سبحان فرمود اهبتوا بعضکم لبعض عدو. این عداوتی که در زمین است بعد از هبوط غیر از اون عداوتی است که در جنت است قبل از هبوط. در جنت یه نحوه عداوت ظریفی است که ملائم با اون نشأه است. فرمود یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقى. بعد از هبوط به زمین همین عداوت به صورت یک خصومت مشعوب و مذموم در می آید که به همه ما خدای سبحان فرمود به این که این شیطان عدو مبین است، فاتخذوا عدوا. به آدم و حوا علیهم السلام هم فرمود به این که بعضکم لبعض عدو، شیطان عدو شماست، شما هم درگیر و اوید مرتب او را لعن می کنید و رج می کنید. باید این چنین باشد، ما موظفیم شیطان را به عنوان دشمن اتخاذ کنیم که او را لعل کنیم و هنگامی که او به سراغ ما آمد ما پناه ببریم، به پناهگاه برویم. خدای سبحانه فرمود این دشمن شماست، هر وقت حمله کرد من دوست مدافع شما هستم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، از مؤمنین خدا حمایت میکند. فرمود همین که او حمله کرد به من پناه ببری. این که فرمود فاما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، یعنی هر وقت به سراغ شما آمد خواست شما را فریب بدهد فورا به من پناه برید، فورا پناه برید، نه یعنی تنها بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این نازل ترین استعاذه است، این تلفظ استعاذه است، این که استعاذه نیست. وقتی گفتن آژیر خطر رو شنیدید به پناهگاه برید، نه یعنی وقتی آژیر خطر رو شنیدید بگید من میخوام برم پناهگاه، این که استعاذه نیست، این تلفظ به استعاذه است. وقتی خدا فرمود شیطان اگر به سراغ شما آمد فوراً پناه ببرید، نه یعنی بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این اعوذ بالله که پناه بردن نیست، این مثل آن است که اعلام خطر کردن، آژیر خطر کشیدن، یعنی برید پناهگاه. اون وقت ما هم تو در میابان باز بیستیم بگیم آقا حالا که آژیر خطر کشیدن من میخوام برم پناهگاه. این گفتن من پناهگاه میرم که پناهگاه رفتن نیست، این که استعاذه نیست. فرمود همین که شیطان وسوسه کرد فورا به من پناه بیاوری، یعنی جانتون حرکت کنه به این طرف بیایی، نه این که بگوید اعوذ بالله من شیطان رجیم. اون نازلترین و رقیقترین مرحله استعاذه البته اعوذ بالله من شیطان رجیم گفتن است. بنابراین اگر یک عداوتی در اون عالم بود باید مناسب با اون عالم باشد. این به اوصاف نفسانی برمیگردد، این به جهات نقص یک انسان از اون جهت که موجود ممکن است برمیگردد، یا راه‌های دیگری دارد بالاخره در تعیین مصداق مهم نیست. این معنا مهم است که عداوتی که در جنت است رقیق‌تر از عداوتی است که در عرض است. عداوتی که در جنت است مناسب با همون نشأه است و عداوتی که البته زمین است مناسب با این نشأه. یک نحو نزاعی در بهشت هست، یک نحو نزاعی در ملأ اعلا هست، یک نحو نزایی هم در اون جنت آدم سلام الله علیه بود، باید اون نزا را مناسب با همون نشأه تفسیر کرد. در هر جایی یک نقص و کمالی هست، گرچه تکلیف نیست، اما انسان یا فرشتگان در هر نشئی که هستن یک جنبه نقصی دارن، یک جنبه کمال. از اون جهت که فیض را از خدای سبحان میگیرن جنبه کمالشون است، از اون جهت که ذاتن فاقد کمالن جنبه نقصی اونهاست. یک نحوی بالاخره باید ترسیم بشود. نه خوب نبود اون عداوت، نسبت به اون عالم یک کمالاتی هست که نسبت به اون عالم این کار اونها را ساقط کرده است. منظور آن است که عداوتی که در جنت است نسبت به کمال و محبتی که در جنت است مذموم است، اما این چنین نیست که نظیر عداوتی باشد که در زمین است، نظیر اختصامی که در ملأ اعلا است، تنازعی هم که بین بهشتیان است. با اینکه اون نشأه اصلا لغو و تقسیم نیست، معذالک نحوه تنازعی در اونجا فرض میشود. بنابراین جنت ارضی نبود، نظیر باغ دنیا نبود، چون جزء دنیا نیست. اگر بین دنیا و جنت الخلد باشد، از اون جهت که اون موطن موطن تکلیف نیست، ظاهراً عداوتی در اونجا هم نظیر عداوتی در موطن تکلیف نخواهد بود. میگوید در اونجا عداوت هست، از اون جهت که جنت آدم جنت دنیا نبود، یعنی باقی از باغهای روی زمین نبود، قهرن حکم او هم حکم احکام دنیا نیست. عداوتی هم که در اونجاست نظیر عداوتی که در دنیا هست نیست. خدای سبحان هم در اون جنت فرمود به این که شیطان عدو شماست قبل از هبوط، و هم بعد از هبوط فرمود وقتی به زمین آمدید در این محبت شما در این زمین شیطان دشمن شماست. معلوم می شود عداوتی که قبل الهبوط است با عداوتی که بعد از هبوط است فرق می کند. این اصل کلی بحث. برای تأیید این مطلب، آیه‌ای که میگوید ملأ اعلی اختصام دارن، آیه‌ای که میگوید بهشتیان تنازع دارن ذکر شده است. معلوم میشود هر مرحله‌ای یک نحوه نزاعی دارد، منتها اون نزاع در همون مرحله نقص است، گرچه نسبت به مراحل پایین‌تر کمال باشد. اگر چون که اصل عداوت در ملأ اعلی در بهشت در جنت آدم ترسیم می شود، معلوم می شود که اصل عداوت همه جا یکسان نیست، عداوت در زمین با عداوت در جنت فرق می کند. مطلب بعدی آن است که این شجره یک خصیصه ای داشت که استفاده از او باعث هبوط است. معلوم می شود بعضی از امور میوه اونها باعث هبوط است، چه این که بعضی از درختها میوه اونها باعث صعود است. خدای سبحان بعضی از امور را به عنوان شجره بهشت می داند، بعضی از امور را به عنوان شجره جهنم می داند. وقتی جهنم را تبیین می کند می فرماید به این که در جهنم درختی است که محصول او زقوم است و این از عمق جهنم ریشه میگیرد و شاخه میرویاند. در سوره صافات این چنین میفرماید، آیه 61 به بعد، ازالک خیر و نزولن ام شجرت و زقوم انا جعلنا فتنتن للظالمین انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیمه تلعها که انهو رؤوس و شیاطین فی انهام لآکلون منها فمالعون منها البطون. فرمود درخت زقوم از جهنم سر برمی آورد، یه درخت نسوز است، درختی است که آب او آتش است، یعنی با آتش تغذیه می کند، برخلاف درختان دنیا. درخت دنیا با آب تغذیه می کند، درخت جهنم با آتش تغذیه می کند. این درختی است نسوز که میوه او هم شعله است و از جهنم سر برمی آورد. و اگر جهنم که جزای انسان است، جزا عین عمل است، و در بسیاری از آیات خدای سبحان حذر کرد، همون جز عمل چیز دیگر جزای شما نیست، به لسان حذر بیان کرد، همون انما تجزون ما کنتم تعملون، یا هل تجزون الا ما کنتم تعملون، با تعبیرات گوناگون که ازش حصر استفاده می شود، یعنی جز عمل چیزی دیگری جزای انسان نیست، معلوم می شود بعضی از کارها شجره جهیم است. اگر کسی از اون درخت استفاده کرد به جهنم می افتد. مثل اینکه درباره سخاوت این روایات هست که سخاوت درختی است اصلش در بهشت و شاخهای اون در دنیا در دست مردم است، و اگر کسی سخی شد به شاخه درخت سخاوت تمسک کرد، این شاخه او را به بهشت میبرد. و درباره شجره طوبی آمده است که اصلش در بهشت است و شاخهای او در دنیا در دسترس مؤمنین است، و زید ابن حارثه به همه شاخه‌های شجره طوبی تمسک کرد. این چه مقامی است برای یه انسان متعارف، با اینکه او نه امام بود نه پیغمبر. در عظمت زید ابن حارثه است که او به تمام شاخه‌های شجره طوبی تمسک کرد. اگر عفت است، اگر شجاعت است، اگر عدالت است، اگر حکمت است، اگر عبادت است، اگر فضائل دیگر است، همه اینا شاخه‌های شجره طوبی است. اگر کسی یکی از این فضائل را گرفت، فقط تمسک به قسط من اقصانها. و زید ابن حارثه که بهشت و جهنم را می‌بیند، به همه اقصان شجره طوبی تمسک کرد و اصل این شجره در بهشت است. و در دو حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو بیان دارد که این بیان را هماهنگ کرد. فرمود درخت طوبی در قیامت اصلش در خانه من است و شاخه‌هایش در خانه مؤمنین و بهشتیان. در حدیث دیگر فرمود شجره طوبی اصلش در خانه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است، بعد شاخه‌هاش در خانه مؤمنین. بعضی از صحابه عرض کردن یا رسول الله، شما در جلسه قبل فرمودی اصلش در خانه من است، الان میفرمایید اصلش در خانه علی ابن ابی طالب است. فرمود داری و دارو علیین و مکان واحد، خانه من و خانه علی یکیست. خب خانه ای که در اونجا همه اهل دنیا جا بگیرن بخواهن برون جا دارد، خانه مؤمنین متوسط این است، خانونا چقدر وسیع خواهد بود؟ چون در روایات جنت رو که ملاحظه میفرمایید، حتما ملاحظه فرمید، ببینید که حضرت می‌فرماید به این که خانه مؤمن در بهشت به قدری وسیع است که اگر همه دو اهل دنیا بخواهن مهمان او بشن جا دارد، اینقدر وسیع است. خانه یک مؤمن متوسط اینقدر وسیع است، وقت خانه اینها چقدر خواهد بود؟ معلوم می‌شود که بعضی از درخت‌ها درخت جنت است، بعضی از درخت‌ها درخت جهنم است. و در ذیل آیه مبارکه که در سوره عبس و تولا آمده است که آیه 24 به بعد است، هل ينظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا. اونجا از امام صادق سلام الله علیه آمده است که فرمود هل ينظر الانسان الى طعامه، ای هل ينظر الانسان الى علمه، ببیند این غذای رو را از کی میگیرد، چه علمی به جانش میدهد. نه به این معنا باشد که طعام یعنی علم، طعام یعنی طعام، معنای خود و مفهوم جامعه خود را دارد، منتها این طعام دو مصداق دارد، روح هم غذا میخواد، جسم هم غذا میخواد. غذای جسم همین میوه های مادی است و غذای روح همون میوه های معنوی است. علم غذای روح است. طعام در معنای جامعه استعمال شده است، نه طعام یعنی علم که در مفهوم علم استعمال شده باشد. این تطبیق است نه تفسیر. معلوم می شود بعضی از درختان میوهشون علم است، چون که بعضی از درختان میوهشون سیب و گلابی است. اگر درخت هم ظاهری است هم باطنی، و اگر درخت هم درخت بهشت است هم درخت جهنم، و اگر عداوت هم در طبیعت است هم در مافوق طبیعت، معلوم می شود در اون جنت شجره بود که قرب به اون شجره نتیجهش آن است انسان به عالم طبیعت تنزل می کند، و اگر توبه الهی دا نصیب انسان نشود سر از جهنم در می آورد. اگر شجره چند قسم است، چون که بعضی بهشتیان بعضی جهنمی، و اگر عداوت هم چند درجه دارد، احیانا ممکن است شجره که منهی عنها بود یک شجره بود که قرب به او و ارتباط به او باعث سقوط است. حالا لازم نیست که یک درخت خاصی باشد، لذا از امیر المؤمنین سلام الله نقل شده است که این درخت درخت علم بود، یعنی علمی که نباید فرا بگیرد،
چون هر کسی نباید هر درسی را بخواند، هر کسی نباید هر علمی را فرا بگیرد. حضرت فرمود به اینکه این درخت درخت علم بود، این کدام علم است که آدم سلام الله علیه حق قرب به او را ندارد، با اینکه همه اسما و حقایق را خدای سبحان به او آموخت. معلوم می شود در بعضی از مراتب انسان نصیبش نسبت به همه علوم تنظیم شده نیست، بهره برداری از همه علوم نسبت به همه روانی است. اینه که میبینید بعضی از علوم را صاحبان اون علوم گفتن به اینکه جز برای خواص روانی است این است. لذا گاهی از علوم است که اگر یک کسی یاد بگیرد به جای اینکه به دل بشیند به سر میزند. اگر علم به دل نشست انسان را متواضع میکند، اگر خدای ناکرده به سر زد کبریا منش میکند. انسان الان این علوم الهی که درش به روی همه باز است، برای اینکه ببیند عالم شد یا نه خودش تجربه کند. ببین اگر خاکسارتر شد، متواضع‌تر شد، قبل از اینکه به حوزه بیاید و بعد از اینکه به حوزه آمد، اگر فهمید متواضع‌تر شد، خاکسارتر شد، خدا رو شکر کند که درس خونده چیز فهمید. اگر خدای ناکرده گفت منم که درس خوندم عالم شدم، خب این به سر زد، به دل ننشست. بعضی از درخت‌هاست که انسان اگر نزدیک بشود سقوط می‌کند. همه اینها یه آثاری دارد. به ما گفتن اگر خواستید ببینید این عبادت شما مقبول است یا نه، خودتو بسنجی. این نماز اگر مقبول است یا نه خب اثری دارد. این چیزی نیست که حتما در قیامت بود مشخص بشود که اگر نمازی که انسان خوند جلوی فحشا و منکر گرفت، انسان خدا رو شکر کند که این عبادتش مقبول است. چون صلات آن است که تنها آن فحشا و منکر. او در این مرحله شایسته نیست. شجره طیبه است. لذا اهل بیت عصمت و طهارت از اون شجره استفاده میکنن، دیگری استفاده نمیکنن. الناس معادن که معادن ذهب و فضه، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض. هم فرمود انبیا یکسان نیستن، هم فرمود مرسلین یکسان نیستن، همه که یک درجه ندارن، چه اینکه ملائکه هم یکسان نیستن، همه درجات و گوناگون دارن. بنابراین اگر طبق این حدیث که از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده است که این شجره شجره علم است، می شود استنباط کرد که بعضی از مقامات است که نصیب دیگران نخواهد شد. غرض آن است که این شجره یک شجره است که قرب به او برای آدم روانه بود. مطلب دیگر که الان روش مطالعه می فرمایید این است که شیطان هم دروغ گفت و هم فریب داد، یا فقط فریب داد. یعنی اصلا شجره خلد در عالم نیست، یا شجره خلد هست ولی این شجره منهی عنها شجره خلد نبود. این که آدم گفت هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، یعنی یک شجره است که میوه او انسان را مخلد و جاوید در جنت میکند، منتها برای آدم روانه بود. همون طوری که به فرشتگان از یک سلسله غذاهای جاودانه برخوردارن، این شجره هم میوهش انسان را مخلد و جاوید میکرد. واقعا شجره الخلد بود، یعنی واقعا شجره الخلد در عالم موجود است، منتها اون شجره خود این شجره نبود و شیطان فریب داد و نیرنگ زد. یا نه همونطوری که نیرنگ زد اصلا دروغ گفت، اصلا شجره الخلدی در عالم نیست، تا اینکه بر این شجره صدق کند یا بر اشجار دیگر. این بود علاهده بحث بشه. الحمدلله رب العالمین.